عزیز شنونده و شما ناشنوای محترم، ساعت 10:04:05 است. ما امروز قصد داریم در برنامه تهران کلینیک رادیو تهران، به خاطر اینکه شنونده ناشنوا داریم، تمام مواردی که مربوط به بیماری کووید 19 میشه رو از اول تا همین امروز با هم مرور کنیم. ممکنه من سوالهایی رو از آقای دکتر مسعود یونسیان که اپیدمیولوژیست و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران هستن بپرسم که برای شما شنونده‌ای که در 9 ماه گذشته همراه ما بودید کمی تکراری باشه، ولی ما دلمون میخواد امروز به صورت ویژه اون رو برای ناشنوایان عزیز دونه دونه مطرح کنیم. شماره های ما 2265-2465-2265-2466 و پیامک ما 3094. به آقای دکتر مسعود یونسیان، اپیدمیولوژیست و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران سلام عرض میکنم. صبح بخیر آقای دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، صبح شما هم بخیر باشید.
خیلی متشکرم آقای دکتر. در صفحه رادیو تهران به نشانی تهران 360 ما بیننده هم داریم، ناشنوایان عزیز بیننده برنامه امروز ما هستن و به پاسخی که شما به سوال ها میدید به دقت توجه میکنن. بریم سراغ اولین سوال. آقای دکتر، فردی که به کرونا مبتلا شده چه علائمی درش دیده میشه؟
ببینید، طیف گسترده ای از علائم رو ممکنه فردی که دچار میشه، یا به عبارت بهتر بگم آلوده میشه، ممکنه تجربه بکنه. از یک چیزی که حدود 40% تقریبا معتقدم که بدون هیچ علامتی هست و فقط ویروس وارد بدنش میشه و بهبود پیدا میکنه رو شما میتونید در نظر بگیرید تا مجموعه ای از علائم خیلی متنوع. ولی اونایی که دچار علامت میشن، شایع‌ترین علامتشون تب هست، سرفه و تنگی نفس. البته علائم خیلی متنوع دیگه همونطور که عرض کردم ممکنه که نشون بدن بیماران، ولی این علائم همشون غیر اختصاصی هستن، یعنی به اصطلاح هیچ کدوم از این علامت ها یا کنار هم گذاشتن هیچ کدوم از این مجموعه از علامت ها نمیتونه نشون دهنده به اصطلاح آلودگی با این عفونت سارس‌کوو-2 باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر یونسیان. بفرمایید که چه کسانی بیشتر در معرض خطر هستند؟
مهمترین عاملی که خطر ابتلا و به خصوص خطر درگیری شدید در صورت ابتلا رو به همراه داره متاسفانه سن بالاست.
بله.
به طوری که افرادی که سنشون بالای 80 سال هست، احتمال اینکه در اثر عفونت کووید-19 فوت کنن 1000 برابر کودکان زیر 10 ساله.
بله.
و باز شاید اینجا جالب باشه که عرض بکنم افراد زیادی با من تماس میگیرن و میگن که ما حالا خودمون خیلی مشکل نیستیم، نگران بچه هامون هستیم. من خدمتشون عرض بکنم انشاءالله بچه هاتون سالم باشن، نگران پدر مادراتون باشید.
بله.
و برای من مهمترین سن هست، هر چقدر سن میره بالا بیماری شدیدتر میشه. در مرحله بعدی جنس مذکر یا آقایون هستن که خطر بیشتری از خانوم ها دارن، و بعد بیماری های زمینی مثل چاقی، فشار خون بالا، بیماری قلبی و بیماری تنفسی. اینها افرادی هستند که در کنار سرطان ها در معرض خطر بالاتری هستند.
چرا فرمودید آقایون بیشتر در معرض خطر نسبت به خانم ها؟
ببینید، علت شناخته شده نیست، کما اینکه علت این که چرا افراد مسن بیشتر در معرض خطر هستند هم به درستی شناسایی نشده. با این تصور میکردن علتش این باشه که افراد مسن و همینطور آقایون اصولا در معرض بیماری های بیشتری هستند. این یه واقعیتی که غیر از چند تا بیماری خاص بقیه بیماری ها در آقایون بیشتره. ولی بعد از اینکه اونها رو هم مد نظر گرفتن، هنوز مشخص نیست دلیلش چیه، ولی به شکل واضحی در مردها و همینطور عرض کردم در سن بالاتر بیماری شدیدتر هست. علتش رو هنوز شناخته نشده.
خیلی متشکرم آقای دکتر. چه زمانی باید بریم تست بدیم برای اینکه متوجه بشیم به کرونا مبتلا شدیم یا نه؟
باز مثلا حالت قبلی که علائم و نشانه ها رو عرض کردم، یک قاعده خیلی شسته رفته و معینی وجود نداره بیان بگیم مثلا در این صورت برید تست بدید. بهترین کار اینه که به اون پزشکی که در مراکز 16 ساعته یا در بیمارستان ها یا اخیراً خوشبختانه این شماره تلفن چلسی رو فعال کردن،
بله،
اعتماد بکنیم و ایشون بر اساس علائم و نشانه هایی که میپرسن و همینطور همون علائم خطری که خدمتتون عرض کردم سوال میپرسن با یک به اصطلاح مکانیزم تصمیم گیری که براشون طبیعی شده و خودشون هم بالاخره دانش تخصصشو دارن میگن. بنابراین ممکنه دو نفر باشن با یک علائم و نشانه ها، ولی پزشک به یه نفر بگه تو امروز تست بده و به یه نفر دیگه بده شما امروز تست نده. بهترین کار این هست که بدون مراجعه حضوری اگر بشه به شکل تلفنی مشورت بگیریم.
خیلی متشکرم. من یادآوری میکنم که علاوه بر این که روی موج اف ام ردیف 94 شنونده ما هستید و تهران کلینیک رو میشنوید، در صفحه رادیو تهران به نشانی تهران 360 بیننده ما هم هستید و ما امروز بینندگان خاص و ویژه‌ای داریم، ناشنوایان عزیز که افتخار دادن و همراه برنامه ما هستن. آقای دکتر یونسیان، بفرمایید که افرادی که تو خانواده یک بیمار کرونایی دارن چقدر محدودیت حضور در اجتماع دارن؟
سوال خیلی مهمی رو مطرح فرمودید. اگر فقط همین یک نکته رعایت میشد و در کنارش نکته بعدی که خود فردی که بیماری داره در جامعه حاضر نشه، مطمئن باشید ما این شدت رو در امواج به خصوص موج سوم نداشتیم. به خاطر اینکه افرادی که در معرض تماس هستن، همونطور که تو اولی سوال خدمتتون عرض کردم، یک چیز حدود 40% هرگز علامت دار نمیشن. این هرگز علامت دار نمیشن نکته خیلی مهمی هستش که فردی که علامت نداره فقط آلودگی پیدا کرده، ما فردی که علامت دار شده و فردی که خدای نکرده فوت میکنه در اثر این ویروس، از نظر شدت اون به اصطلاح ویروسی که در بدنشون هست هیچ تفاوتی ندارن. یعنی میزبانهای متفاوت هستن که بیماریهای با شدت متفاوت میگیرن. و باز به دلیل اون 40% بدون علامت، باید که افرادی که در منزلشون دارن از یک بیمار کرونایی مراقبت میکنن، ضمن رعایت موارد بسیار بسیار شدید در داخل منزل، تا زمانی که اون بیمار کرونایی رو در واقع رفع آلوده تلقی نکردن، پزشکان از تماس با هر فرد دیگه خودداری کنن.
خیلی متشکرم.
وظیفه مدنی ما.
بله. آقای دکتر، بفرمایید که در چه مکانهایی قدرت انتقال ویروس کرونا بیشتر و بیشتر میشه؟
ببینید، ویروس کرونا در اجتماعات زیاد هست و هر چقدر اون اجتماعات تعدادشون بره بالاتر و تراکم افزایش پیدا بکنه، به شکل لوگاریتمی احتمال انتقال میره بالا.
بسیار.
یعنی اگر که 1000 نفر در یک مکان باشند، احتمال انتقال در بین اون 1000 نفر به مراتب بیشتر از 10 تا جمع 100 نفر است.
بله.
و باز اونجا خیلی بیشتر از 100 تا جمع 10 نفر.
بله.
هر جایی که تراکم وجود داره، هر جایی که تهویه وجود نداره و هر جایی که در واقع فاصله افراد رو نمیشه رعایت کرد، افراد در فاصله کمتر از 2 متر حضور داشته باشن و به طور مشخص در مدت طولانی تری حضور دارن، از جمله مکانهای بسیار خطرناک.
خیلی متشکرم آقای دکتر مسعود یونسیان، اپیدمیولوژیست و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران. من چند سوال دیگه برام باقی مونده، همراه سوالی که شنوندگان ما خواهند پرسید در بخش انتهای برنامه مجدد مزاحم شما خواهیم شد. فعلا خداحافظ آقای دکتر.
خدا نگهدار، موفق باشید.
متشکرم. پخش زنده تصویری برنامه تهران کلینیک رو همین حالا، البته از دقایقی پیش، در صفحه تهران 360 میتونید ببینید و شما که شنونده ما از طریق امواج رادیو هستید روی موج اف ام ردیف 94، ما امروز همراهان ویژه‌ای داریم، ناشنوایان عزیز.
مصرف چای در بین ما ایرانیان بسیار متداول، اما هیچ میدونستید که اگه همین چای رو به صورت داغ مصرف کنید چقدر میتونه به بدنتون آسیب برسونه؟ پزشکان معتقدند که چای رو باید به صورت کمرنگ مصرف کرد و وقتی نوشید که ولرمه، نه داغ، چون همین داغ بودن میتونه به مرور منجر به بروز سرطان مری و معده بشه.
به ساعت 10:13:16 رسیدیم. شما همراه تهران کلینیک رادیو تهران هستید، هم در صفحه تهران 360 میتونید زنده همراه ما باشید، هم بر روی امواج رادیو. شماره های ما 2265 2465 2465 2466 و پیامک ما 3094. سوال های خودتون رو درباره کووید 19 میتونید از آقای دکتر مسعود یونسیان بپرسید، من اونها رو گوشو کناری میگذارم و در انتهای برنامه برایشون خواهم خوند. اما بریم سراغ همکار گزارشگرم آقای اسماعیلی در گوشه از شهر تهران در بخش چشم شهر، که مشاهداتشون رو در شرایطی که محدودیت تردد وجود داره برای ما خواهند گفت. آقای اسماعیلی سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر.
من هم سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما سرکار خانم شوقی، شنونده محترم تهران کلینیک و کسانی که از صفحه مجازی تهران کلینیک ما رو میبینن، همچنین سرکار خانم رحمانی که این صحبت ها رو به اطلاع عزیزان ناشنوا میرسونن.
خیلی متشکرم. کجا تشریف دارید آقای اسماعیلی؟
خانم شوقی، میدان امام حسین رو به سمت بیمارستان امام حسین. بله. که طی این مسیر من یه نکته رو دیدم و میخواستم با شما شنونده‌ها در میون بذارم. مقابل بیمارستان امام حسین علیه السلام ما تصاویر و بنرهایی رو میبینیم از شهدای مدافع سلامت که روح همشون شاد باشه و از سر تعظیم فرود میاریم مقابل همشون. این مدافعان سلامت به نوعی فرشتگان سلامت در مراکز درمانی بیمارستان ها هستن که تعدادی هم به صورت غیر مستقیم همکار دارن در منازل همه شهروندان از جمله من و شما و دیگران.
بله.
تحت عنوان فرشتگان منزل، مادران خانواده و همسران.
خیلی متشکرم از یادآوری.
بله، کسایی که تو خانواده سلامتی رو میتونن تضمین کنن و جونشون رو میدن به خاطر سلامتی خانواده و عزیزانشون. نکته که توی مسیر من دیدم که میخواییم بهش اشاره داشته باشین بحث این شفا هستش. ما به استفاده از ماسک خیلی تاکید میکنیم، ولی ماسک نقطه سومه، یعنی اون عامل سومه. ابتدا شستن دست هاست که داره انجام میشه یا ضد عفونی کردنش، بعدش رعایت اون فاصله اجتماعی، بعد ماسک، استفاده از ماسک.
بله.
رعایت فاصله اجتماعی، من تو مسیر میومدم یکی دو تا جایی بودن که فروش میوه و سبزیجات بود. خب مادران و خانم ها معمولا سبزی فروشی ها رو بیشتر میرن چون هم تخصصشون هست. این ایام هم خب توصیه میشه که از غذاهای سبک و سوپ ها و آش ها استفاده بکنن.
بله.
سبزی
های
تازه هم استفاده بکنن. متاسفانه توی خرید سبزی، چون خانوما خیلی هم ما براشون احترام قائل هستیم، به خاطر دقت و اون وصفات نظری که دارن اون فاصله رعایت نمیکنن، با هم دیگه هم صحبت میکنن، میخوان اطلاعاتشون در میون بذارن، در فواصل بسیار نزدیکی میستن. ما خواهشی که داریم از این عزیزان، این فرشتگانی که در منازل هستن، در محلهای خرید مثلا سبزی یا میوه اون حد اقل فاصله اجتماعی یک متر و نیم رو رعایت بکنن، چون اگر این فرشتگان سلامت در منزل خدای نکره خودشون دچار آسیبی بشن، قطعا شک نکنید که تمام اعضای خانواده دچار مشکل خواهند شد که ضربه‌شان به اقتصاد و شهر خواهد خورد.
ممنونم آقای اسماعیلی. بیشک همونطور که شما اشاره کردید، مادران در هر خانواده میتونن نقش مهمی در بالا بردن سواد سلامت افراد خانواده داشته باشن. از یادآوری شما ممنونم. مراقب خودتون باشید. خداحافظ.
سپاسگزارم. درود بر شما.
زنده باشید. شما در صفحه رادیو تهران به نشانی تهران 360 همین حالا میتونید مستقیم ما رو ببینید و بر روی موج اف ام ردیف 94 شنونده ما باشید. ما امروز همراهان ویژه‌ای داریم، ناشنوایان عزیز و مهربان که به ما افتخار دادن و خوشحالیم که این امکان فراهم شده تا بتونن از مواردی که در این برنامه درباره موضوع کووید 19 مطرح میشه استفاده کنن. ساعت 10:17:31 تحمینه انصاری سری زده به دنیای سلامت و اخبار مهم این حوزه رو برای شما خواهد گفت.
احتمال آزمایش انسانی واکسن ایرانی کرونا در روزهای آینده. وزیر بهداشت گفت از سه مسیر کار تعمیر واکسن کووید 19 را دنبال می‌کنیم. امیدواریم از روزهای آینده اجازه کارآزمایی بالینی انسانی برای حداقل یکی از دو مدل واکسن‌های کرونا ایرانی داده شود. توزیع کیت‌های تشخیص سریع کرونا در مراکز منتخب. مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت از توزیع کیت‌های تشخیص سریع آنتیژن ویروس کووید 19 خبر داد و گفت این تست برای مراجعینیه که برای گرفتن مراقبت به مرکز خدمات جامع سلامت منتخب کووید 19 مراجعه می‌کنه. اعمال قانون افراد بدون ماسک در پایتخت. رئیس پلیس تهران بزرگ گفت در 48 ساعت گذشته تصاویر 2600 نفر از افراد فاقد ماسک اخذ و برای اعمال قانون به مراجع زیربط تحویل داده شده.
ساعت 10:18:51 است. شما شنونده تهران کلینیک رادیو تهران هستید. ما امروز همراهان ویژه‌ای داریم، ناشنوایان عزیز، و تمام تلاشمون این هستش که بتونیم نکات مهمی رو درباره کووید 19 از ابتدا تا امروز مختصر و خلاصه در اختیارشون بذاریم. البته بنده که نه، متخصصان در این برنامه. آقای دکتر مسعود یونسیان در انتهای برنامه در گفتگوی دوم من با ایشون به سوال شنونده ها از جمله شما پاسخ میدن. اما حالا در خدمت آقای دکتر خوشنود خواهیم بود. البته ثانیه های دیگر به محض اینکه روی خط تماس برنامه ما آماده بشن. ایشون عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا شهر تهران هستن و من سوالم مربوط میشه به تولید واکسن داخلی و کارآزمایی بالینی انسانیش. خیلی متشکرم که همراه ما هستید. میخواستم خدمت شما عرض بکنم که ناشنوای عزیز، شنونده محترم، محدودیت تردد در ساعت 21 تا 4 صبح بسیار جدیه. تمام کارهای ضروریتون رو لطفاً قبل از این ساعت به پایان برسونید. در زمان منع تردد برای رفت آمد خیلی ضروری میتونید از تاکسی های اینترنتی استفاده کنید و اگر خدایی نکرده دچار حادثه‌ای شدید حتماً از اورژانس کمک بگیرید. با آقای دکتر خوشنود صحبت میکنم، همراه همیشگی تهران کلینیک، که با حوصله پاسخ میدن. ایشون عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا شهر تهران هستن. آقای دکتر به شما سلام میکنم، صبح بخیر.
سلام بر شما و عرض ارادت خدمت تمام شنوندگان عزیزتون.
خیلی متشکرم. آقای دکتر خوشنود، در خبرها امروز شنیدیم و حتی در یکی از بخش‌های آگاهی دهنده برنامه ما هم پخش شد که وزیر بهداشت فرمودن کارآزمایی بالینی انسانی یکی از واکسن‌های تولید داخل که ممکنه که یکی دو روز دیگه در صدر خبرها قرار بگیره. میشه درباره همین توضیح بدید که در چه مرحله‌ای هستیم و قراره که با چه اتفاقی مواجه بشیم؟
همونجوری که مستحضر هستید، از نظر واکسن زدی کشور عزیزمون در موقعیت نسبتا خوبی قرار داره و ما فرمت در واقع واکسن سازیمون در تمام دنیا، البته فرمت به این صورت هستش که هم به صورت چند کشوری در واقع روی یک بیماری کار میکنن و هم به صورت در واقع یک کشور تک کشوری کار میکنه. با خاطر حساسیت موضوع کرونا همه این موارد در واقع لحاظ شده و اکثر کشورها هم به صورت مشترک، یعنی به صورت یک داده های علمیشون رو با همدیگه در واقع تبادل میکنن که بتونن هرچه سریعتر به اون مقصد برسن. در کشور عزیزمون هم ما هم یک سری پروژه های مشترک با کشورهای دیگه داریم و هم یک سری در واقع به شکل فرادا در واقع داریم عمل میکنیم. چند مسیر برای رسیدن به واکسن در واقع در پیش رومون قرار داره که خوشبختانه دو تا مسیرش پیشرفت خیلی خوبی داشته و انشاءالله در چند روز یا هفته های آتی وارد فاز انسانی میشه. چون میدونید هر دارو یا واکسنی که میخواد در واقع وارد بازار مصرف بشه، بله، باید چندین فاز یا ترایال رو باید در واقع تهی بکنه.
همینطوره.
انشاءالله بتونه وارد بازار بشه برای مصرف مردم.
خیلی متشکرم. من دیروز از یکی از اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا این سوال رو پرسیدم، اما امروز به طور ویژه برای ناشنوایان عزیز میپرسم که همراه ما در صفحه رادیو تهران هستن و مستقیم ما رو میبینند. آقای دکتر خوشنود، بفرمایید که اگر این واکسن تولید بشه، مراحل رو یکی بعد از دیگری با موفقیت بگذرونه، چه کسانی در اولویت مصرف این واکسن هستن؟
اولاً اگه اجازه بدید یک پیشنمونه راجع به میزان موثر بودن واکسن ها من خدمتتون بگم.
خواهش میکنم.
میزان موثر بودن واکسن ها بعد از اینکه از فاز انسانیشون طی شد با هم دیگه متفاوته. از بین معمولا 70 تا 90 درصد معمولا میزان کاراییشون با هم دیگه تفاوت داره. و مسئله ای که شما فرمودید، من بودم در بخش اول در واقع کادر درمان و نیروهایی که به صورت مستقیم با بیماری در واقع مواجه هستند و در خطر آلودگی بسیار شدید قرار دارند. اول قطعا کادر درمان و کادر بهداشتی، آزمایشگاه، رادیولوژی، اینا که به صورت کاملا مستقیم و مستمر و روزانه با بیماران در واقع کرونایی سر و کار دارن، انشالله واکسینه میشن. و بعد از اون کسانی که در واقع های ریسک هستن، کسانی که سنهای بالا دارن، کسانی که اختلالات و بیماری های زمینه‌ای دارن، قطعا در اولویت قرار میگیرن کسانی که داروهای در واقع تضعیف کننده سیستم ایمنی دریافت میکنن،
بله.
کسانی که شیمی درمانی میشن، کسانی که رادیوتراپی میشن، کسانی که خدای نکرده به انواع در واقع سرطان ها و بدخیمی ها در واقع اول در واقع اینها ایمن میشن و انشاءالله در مراحل بعدی انشاءالله بقیه افراد جامعه به ترتیب واکسینه میشن.
خیلی متشکرم آقای دکتر خوشنود. اگر اجازه بفرمایید که
خواهش میکنم
گفتگومون رو به خاطر اینکه زمانمون کم است همینجا تمام کنیم و برای روزهای آینده با سوالهای مهمتری در خدمت شما باشیم. زنده باشید. خیلی محبت کردید. خداحافظ
شما.
تهران تهران کلینیک، کلینیک زندگی تهران کلینیک.
هممون میدونیم که عصبانیت منشأ بروز خیلی از رفتارهای ناخوشاینده، اما هیچ میدونستیم که فعالیت جسمی به ما کمک میکنه تا عصبانیتمون طول مدت کمتری داشته باشه؟ در واقع با افزایش توان جسمی قدرت غلبه بر عصبانیت بیشتر میشه. به همین دلیله که متخصصان توصیه میکنن که از ورزش کردن غافل نشید.
ساعت 10:25:27 است. شنوندگان عزیز روی خط رادیو تهران هستن، روی موج رادیو تهران FM 94، و ناشنوایان عزیز این امکان براشون فراهمه که در صفحه رادیو تهران به نشانی تهران 360 ما رو زنده ببینن. ما در بخش دوم گفتگو با آقای دکتر مسعود یونسیان، اپیدمیولوژیست و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، سوالهای شما شنوندگان و بینندگان صفحه تهران 360 رو مطرح میکنیم. آقای دکتر یونسیان تشریف دارید. سلام مجدد.
بله، منم مجدداً خدمت شما و همه بینندگان و شنوندگان شما سلام عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم. اگر به سوال‌ها پاسخ کوتاه بدید من ممنون میشم، چون میتونیم تعداد سوال‌های بیشتری رو برای شما مطرح کنیم. زنده باشید. گفتن که من بعد از یک ماه که کرونا داشتم دوباره تست دادم و تستم مثبت بوده، نمیتونم برم سر کار، باید چی کار کنم؟ یعنی سوالشون اینه که چرا دوباره بعد از یک ماه تستشون مثبت شده؟
دو حالت وجود داره، به سادگی نمیشه افتراق داد. یکی این که ویروس ممکنه که در داخل بدن باقی مونده باشه و فقط غیر فعال شده باشه، و یه احتمال دوم هم که البته یکم پایین تره اینه که مجددا مبتلا شده باشن. هر کدوم از اینها باشه چاره ای نیست، بهتره که با همون دلیلی که در ابتدا عرض کردم نرن سر کار و تماس نداشته باشن.
خیلی متشکرم. گفتن که همسرشون بیمار شده، الان در منزل استراحت میکنن، در آخرین آزمایش آنتیبادی ایشون 15 و عدد دوم 1.14. آیا ایشون ناقل هستن و تا چه زمانی باید مراقب باشیم که از ایشون نگیریم؟
خیلی ممنون. ببینید، فقط تست تای حلقی یا اخیراً همین تست آنتیجنیکی که اخیراً خوشبختانه وارد شده و با هزینه پایین تر هست میتونه تعیین کننده احتمال آلوده کنندگی باشه.
بله.
من خواهش میکنم از همینجا از همه مردم که به هیچ عنوان به این تست های آنتیبادی یا پاتن مراجعه نفرمایید. تست ها فقط برای اهداف پژوهشی و اپیدمیولوژیک هست و مثبت یا منفی بودنشون هیچ کمکی به تصمیم گیری شما نمیکنه.
آقای بهرامچی از تهران پرسیدن که ویروس کرونا روی موی سر هم روی سطح مو میشینه و اگر اینطوره ما موقع بازگشت به خونه باید حتما بریم حمام و سرمون رو بشوریم یا اینکه نه خطری نداره؟
ببینید، روی هر بخشی از سطح بدن ممکنه بشینه. مشکلی که وجود داره اینه که اگر قرار است که شما با فرد در واقع دیگری در تماس نزدیک بودید، خب باید همونطور که دست و صورتتون میشورید طبیعتاً بقیه جای بدن مثل موتون هم بشورید، ولی فقط از طریق دهان، بینی و چشم ویروس وارد بدن میشه.
بنابراین
به نظر نمیاد که چیز خیلی رایجی باشه. بهتره کارهای رایج‌تر و کارهای مهمتر رو انجام بدیم.
ممنون آقای دکتر. گفتن حس بویایی که به خاطر کرونا از بین میره بعد از چند وقت دوباره برمیگرده. گویا ایشون یک ماهه که هنوز این حس بویاییشون بهشون برنگشته.
بله، متاسفانه در مواردی هست که خیلی طولانی میشه و همون عرض کردم چون بیماری جدید هست، ما باید روز به روز مقالات رو رصد بکنیم تا ببینیم که در بقیه جاهای دنیا همه رو وقتی مریض رو هم دیدن فرم های غالب چی هست.
بله.
الان من هیچ پاسخی برای سوال متاسفانه ندارم.
خیلی متشکرم. گفتن که شستشوی دست ها باید چند ثانیه طول بکشه که مؤثر باشه؟
ببینید، ایدئال که از ابتدا هم گفتن 20 ثانیه طول بکشه.
بله.
و شستشوی دست ها با آب و صابون به مراتب مؤثرتر است از محلول های الکلی.
گفتن که آقای دکتر برای درد بدن و استخوان در چه قرصی پیشنهاد میکنید؟ منظور کسانی که این درد رو دارن، خیلی حاد نیست وضعیتشون و تو خونه هستن. روز هشتم بیماریشون آقای دکتر.
من خواهش می‌کنم که خود درمانی نکنن، به خاطر اینکه ببینید دارویی که برای من تجویز شده با توجه به وضعیت کارکردی کبدی، کلیوی و گوارشی ممکنه که برای شما مناسب نباشه. البته داروهای تحت عنوان اسیتامینوفن یا داروهایی که به عنوان ژلوفن یا از این در بازار میشه خرید و معمولا میشه استفاده کرد، باید مواظب باشن اگر مشکلات گوارشی دارن ژلوفن و داروهای از این دست.
زنده باشید آقای دکتر. خیلی متشکرم آقای دکتر مسعود یونسیان، اپیدمیولوژیست و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران که به سوالهای ما پاسخ دادید. خداحافظ.
خدا نگهدار.
از همراهی شما شنونده گرامی، شما ناشنوای عزیز در صفحه تهران 360 و روی موج اف ام ردیف 94 با تهران کلینیک امروز سپاسگزارم. صبح بخیر، خداحافظ.
ساعت 10:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. سلام، من ژیلا محمدی با چند خبر در خدمت شما هستم. آلودگی هوا با افزایش خطر زوال عقل مرتبط است. محققان دریافتند استنشاق میزان بالای هوای آلوده با چروکیدگی در مناطق مغزی آسیب پذیر در برابر بیماری آلزایمر مرتبط است. به گفته محققان افرادی که در معرض سطح بالاتری از آلودگی هوا قرار دارند با خطر بالاتر تغییرات مغزی مرتبط با بیماری آلزایمر در طول 5 سال روبرو می شوند. تحقیقات نشان می دهد مواد سمی در هوای آلوده ممکن است ساختار مغز یا ارتباطات در شبکه سلول عصبی مغز را که در روند پیشرفت بیماری نقش دارند مختل کند. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت از اسفند تا آخر خرداد 1,050,000 نفر از بیمه بیکاری استفاده کردند و از خرداد هم مقرری بیمه بیکاری برای 82,000 نفر برقرار شده است. به گفته آقای سالاری در شرایط کرونایی و با اجرای طرح 3070 بیش از 70% خدمات سازمان تامین اجتماعی غیر حضوری شده است. از دیروز ابلاغ مفاسا حساب به پیمانکار، استلام وضع مستمری بگیران و بیمه شده ها، استلام وضع مستمری نیروی کار و اطلاعات افرادی که تابع بیمه شده اصلی هستند بدون مراجعه حضوری امکان پذیر شد. بهره برداری از اماکن ورزشی استان تهران به شهرداری ها واگذار می شود. معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران گفت بهره برداری مطلوب از فضاهای ورزشی می تواند در سلامت و نشاط اجتماعی تأثیر بسزایی داشته باشد. از این رو باید به مجموعه ها و اماکن ورزشی توجه شود. آقای چراغعلی افسود با نظر و مساعدت مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، شهردارانی که متقاضی مدیریت و نگهداری اماکن ورزشی احداث شده در حوزه شهری تحت مدیریت خود هستند می توانند برای طی مراحل قانونی درخواست خود را به استانداری تهران اعلام کنند. امروز در پنجمین روز از هفته ی گرامی داشته بسیج 1,000 نفر از زندانیان جرائم غیر عمد آزاد می شوند. آقای انبارکی رئیس سازمان بسیج حقوقدانان کشور در این باره به همکارم جعفر آبادی گفت:
یکی از برنامه‌های کلیدی و ارزشمند هفته بسیج که مربوط به سازمان بسیج حقوقدانان میشه بحث آزادسازی زندانیان با اولویت جرائم غیرعمد هست که ان شاء الله امروز بیش از 1,000 نفر از زندانیان در سراسر کشور که جرائم غیرعمد داشتن ان شاء الله با کمک سازمان بسیج حقوقدانان از طریق مشاوره و معاذرت‌های حقوقی، صلح و سازش، کمک‌های مؤمنانه، استفاده از ظرفیت خیرین و استفاده از ظرفیت مردم عزیزمون مخصوصا در اقشار مختلف بسیج، سازمان بسیج هنرمندان، بسیج مداحان، بسیج پیشکسوتان، بسیج اصناف و سایر عزیزان که الحمدلله در مجموعه اقشار تلاش و زحمت میکشند، خواهند توانست این عزیزانی که در بند هستند را نجات دهند.
و کلاهبردار فضای مجازی در قرچک دستگیر شد. فرمانده انتظامی قرچک گفت این متهم در فضای مجازی در پوشش فروشنده گوشی از 28 شاکی کلاهبرداری کرده بود که با قید وثیقه راهی زندان شد.